أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني أركان منجزية العلم الإجمالي. بحث ما در أركان منجزية علم إجمالي است. در ابتدای مبحث الوظیفه العملیه فی حالت العلم الاجمالی، مرحوم شهید اشاره فرمودند که ما در سه فصل شک در حالات علم اجمالی رو بحث میکنیم. فصل اول در قاعده منجزیت علم اجمالی بود که تمام، این فصل در ارکان این قاعده است، ارکان قاعده منجزیت. از لابلای مباحثی که گذشت اجمالا متوجه شدید ارکان قاعده منجزیت چیه؟ اجمالا متوجه شدید. تفصیلا در این مباحث پیش رو خواهید خوند. من فقط از این باب که یک مرور ذهنی سریع بر مباحث آتی داشته باشم، اینها رو خیلی کوتاه و مختصر خدمتتون تقدیم میکنم. اولین رکن علم به جامع بین الاطراف، علم به جامع بین الاطراف یک. دومین رکن توقف علم بر جامع، توقف علم بر جامع، این هم. دو. سه. شمولیت تمام اطراف، شمولیت، شاید قشنگتر اینجور بگیم مشمولیت تمام اطراف فی نفسه نسبت به دلیل اصل مؤمن، این هم. سه. چهار. امکان مخالفت قطعی در صورت جریان اصل مؤمن در تمام اطراف، امکان مخالفت قطعی در صورت جریان اصل مؤمن در تمام اطراف. خیلی خوب، این چهار رکن نیست که مربوط میشه به مبحث منجزیت علم اجمالی. اگر این چهار رکن تمام بود، علم اجمالی شما منجزه، و اگر این چهار رکن تمام نبود و حتی یکی از اینها مختل بود، علم اجمالی شما دیگه منجز نیست. باید فاتحه تنجیز علم اجمالی رو بخونیم. یه نکته خیلی ریز بگم که یک کمی بیشتر با این چهار رکن مانوس بشه. ببینید، اون دو رکن اول مربوط میشه به موضوع، اون دو رکن آخر مربوط میشه به حکم. کسی میتونه این عبارت رو توضیح بده؟ دو رکن اول مربوط میشه به موضوع، دو رکن آخر مربوط میشه به حکم. بگو. بله،
نمیدونم که این به هر کنون دو طرف
موضوع ما. ببینید، اون دو رکن اول اصل علم اجمالی رو میسازه، که اگر یکی از این دو رکن مختل بود، موضوع یعنی علم اجمالی دیگر منتفی است. شما اصلا یا علم ندارید، یا اگر علم داشته باشید تفصیلیه، اجمالی نیست. اون دوتای آخر مربوط میشه به حکم منجزیت، اگر یکی از اون دوتا نبود علم اجمالیت هست اما منجز نیست. در واقع موضوع و حکم که گفتم در این قضیه است، العلم الاجمالی و منجز. در این قضیه علم اجمالی که موضوع بر دو رکن نخست استواره، اون منجز که حکم ماست بر دو رکن آخر استوار است. خب در اینجا مراد من از موضوع، موضوع در این قضیه بود که عرض کردم، موضوع حکم نه، موضوع در این قضیه ای که عرض کردم. ولی اگر موضوع به معنای سبب باشه، هر چهار رکن به نوعی می شود گفت سبب تنجیزه. از این جهت می شود اطلاق موضوع بر هر چهار تا کرد. خب یه تذکر فقط به جهت یادآوری، چون خیلی به شما علاقه دارم، فقط میخوام یادآوری کنم، اشکال نداره؟ ببینید بارها تأکید کردیم منجزیت در دو سطح قابل بحثه، در سطح حرمت مخالفت قطعی و در سطح وجوب موافقت قطعی. درست شد؟ حالا سوال اینه، این منجزیتی که الان میخواییم بحث بکنیم در کدوم سطح مقصوده؟ سطح حد اقلی حرمت مخالفت قطعی یا سطح حد اکثری وجوب موافقت قطعی؟ حد اکثریه، حواستون جمع باشه. اصل حرمت مخالفت قطعی تمام، پای علم اجمالی بیاد وسط، پای اون هم وسطه. چیزی که اینجا محل بحثه مخالفت احتمالی هم قراره با این ارکان ممنوع بشه. یعنی چی واجب بشه؟ موافقت قطعی که مولا درزش نمیره حتی در حد احتمال. خب اما رکن اول از این فرق بگیم. ببینید رفقا، اگر ما از علم اجمالی، علم به جامع رو، علم به جامع رو که رکن اول ماست سلب بکنیم، وقت شما در دو طرف علم اجمالی فقط شاهد دو تا شبهه بدوی خواهید بود و بس. دو تا شبهه بدوی. اگر مثلا این علم به وجوب احدث صلاتین رو از اون مثال معروف ظهر و جمعه بکشیم بیرون، شما دو تا شبهه وجوبیه دارید، شک میکنید نماز جمعه بر شما واجبه یا نه، یک، شک میکنید نماز ظهر بر شما واجب است یا نه. روشنه؟ خیلی راحت، جایی که شبهه بدوی است، نه یکی، ده تا، نه ده تا، صد تا، بدون اینکه هیچ تعارضی به میان بیاد، اصل مؤمن در تک تک اینها جاری، اصل مؤمن در تک تک اینها جاری. اصل مؤمن که بیاد از این ور، از اون ور موافقت قطعی می رود. درسته؟ موافقت قطعی میره، چون وقتی اصل مؤمن به علت ابتلا به تعارض ساقط میشد، موافقت قطعی شکل میگرفت، بر عهده شما میافتاد. یادتون هست یا نه؟ به محض اینکه علم به جامع و از این وسط بردارید، دیگه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان مشکلی در جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی نخواهید داشت. این هم قصه فوق العاده شیرین و راحت و دلربا و دلچسبیه. اصلا کلن براعت همیشه شیرینه. منتها نکته اینه، این علمی که شما به جامعه خان پیدا کردید یا وجدانیه یا تعبدی، یا وجدانیه یا تعبدی. اگر وجدانیه به این معناست که واقعا میدونی یکی از این دو طرف یا چند طرف ثابته، این میشه چی؟ بفرمایید، میشه وجدانی. درسته؟ درست میگم؟ تعبدی یعنی چی؟ اگه گفتی علم به جامعه تعبدی باشه یعنی چی؟ آفرین، یه اماره قائم بشه بر این که احد الانائین نجس. شما اگر علم داشته باشی واقعا به نجاست احد الانائین، علم وجدانی داری. حالا فرض بگیریم به جای علم به نجاست احد الانائین بینه قائم شد بر نجاست احد الانائین، حالا وجدانن یقین کردی به نجاست؟ نه، اما خب بینه واجب التبعی است، تعبدن قدرت علم داره. خب رفقا، اگر علم وجدانی به جامعه داشتی، رکن اول قطعا محققه، هیچ جای نگرانی نیست، هیچ. اما اگر به جای علم وجدانی علم تعبدی به جامعه داشتی، آیا میشه گفت رکن اول تمامه؟ حالا به سراغ ارکان بعدی مثلا میشه اینجور گفت یا نه؟ اینجاست که بحث گیر میکنه. خب در پاسخ این سوال دو تا وجه قابل طرحه. طبق وجه نخست پاسخ مثبت، طبق وجه دوم پاسخ منفی. یکی میگه بله رکن اول تمام با همین علم تعبدی، دیگری میگه خیر رکن اول همینجا زمین میخورن، دیگه سراغ سایر ارکان نرو. خب ببینید، وجه اول مبتنی است بر مسلک جعل طریقیت یا به تعبیری جعل علمیت، مسلکی است که محقق نائینی معتقده. ایشون معتقده دلیل حجیت اماره با تتمیم طریقیت اماره، با تتمیم طریقیت اماره، این اماره ظنی رو تا مرتبه علم بالا میکشه، تا مرتبه علم بالا میکشه. در نتیجه تمام آثاری که در حوزه شریعت روی علم طریقی، روی قطع طریقی رفته، از جمله همین منجزیت، روی اماره هم می رود. تمام آثاری که روی قطع طریقی رفته است، روی اماره ای که با جهل حجیت هم رتبه قطع طریقی شده، اونجا هم خواهد رفت. این خلاصه ی وجه محقق نائینی است. خب پاسخ مثبت گرفتیم دال دیگه ها، پاسخ منفی هم بدیم ثواب ده. اما وجه دوم، اونجایی که میخواییم پاسخ منفی بدیم، بگیم با علم تعبدی رکن اول محقق نیست. خوب دقت بکنن دوستان، ما در مباحث پیشین مبنای این وجه رو ذکر کردیم، بیان کردیم. ببینید، منجزیت علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی منوط به تعارض اصول مؤمنه. این وجهی است که میخواد پاسخ منفی بده. میگه منجزیت علم اجمالی، درست؟ منجزیت علم اجمالی منوط است به تعارض اصول مؤمن در اطراف علم اجمالی. خب این بند اول، تعارض اصول مؤمن در اطراف علم اجمالی منوط است به این که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف منجر به یک اتفاق زشت بشه. چه اتفاقی؟ ترخیص در مخالفت قطعی. این ترخیص رو از یاد نبرید، اینه که واسه مولا زشته. مخالفت قطعی مال شماست مکلف، ترخیص مال شارعه. خیلی فرق میکنه جریان اصل مؤمن در تمام اطراف. اگر منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه، بین این اصول مؤمن تعارض رخ میده. اینجور نیست، بارها ما گفتیم. ولی اگر مشکلی پیش نیاد، خب میگیم همه، مگه ما بخیلیم، همه اطراف مجرای اصل مؤمن، هیچ مشکلی هم دیگه وجود نداره. خب تا به اینجا که فعلا هیچ مطلبی که بخواد توضیح داده بشه وجود ندارد، مسئله خیلی روشنه. حالا خوب دقت بکنید، از اونجایی که اماره بر تکلیف دیگه، چون اینجا در واقع علم به جامعه، علم به جامعه تکلیفه. از اونجایی که این اماره بر تکلیف معلوم نیست مطابق با واقع باشه، یعنی معلوم نیست معداش در واقع ثابت باشه، ترخیص در اطراف این اماره، این اماره که حسب فرض بر چی نشسته؟ بر جامعه. ترخیص در اطراف این اماره نهایت می شود ترخیص در مخالفت قطعی با اماره. به تعبیر ساده تر، جریان اصل مؤمن در اطراف این اماره نهایت منجر میشه به ترخیص در مخالفت قطعی با اماره. توضیح بدم، اماره قائم شده که احد الاناین نجس، بیانه برای این قائم شده، درسته؟ خب حالا شما بیاید تو هر دو انا اصل طهارت جاری کنید، چه اتفاقی میفته؟ مخالفت قطعی با تکلیف واقعی کردید؟ نه، مخالفت قطعی با اماره کردید. چون معلوم نیستش که این اماره که بر نجاست احد الاناین قائم شده حتما درست باشه، شاید هر دو فی الواقع بفرمایید پاک باشن. منی که هر دو را می نوشم یقین ندارم که با لا تشرب نجس با حکم واقعی مخالفت کرده باشم، یقین ندارم. بنابراین نهایت شما در دو طرف علم اجمالی ترخیص هم جاری کنید، این ترخیص در دو طرف علم اجمالی چیزی بیش از ترخیص در مخالفت قطعی با بگید اماره در پی نخواهد داشت. و ترخیص در مخالفت قطعی با اماره محذوری ندارد، قبحی بفرمایید ندارد، چه اشکاله؟ شارع مقدس که خود به اماره حجیت داده، با ترخیصی که در اطراف علم اجمالی جاری میکنه، این اماره بر تکلیف را، این اماره بر جامع تکلیفی را از اعتبار بندازه، که انلم یکانش بکنه، به شما اجازه بده ندیدش بگیرید. چشم کنه مشکلیه؟ سوال هست بگیدید.
به دلیل این اصل مؤمن را اون جلم به جامعه ما تعبیه درسته.
حالا نمیخوایم بگیم کدوم درسته فعلا، فقط میخوام بچه رو بفهمید. ببینید، ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی هیچ راه توجیه نداشت. اما ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف ثابت شده با اماره راه توجیه داره. از این که میگم توجیه نداره، توجیه داره، طبق دیدگاه کیه؟ مشهوره ها، بنابراین ولی آقای صدر میگه تو اونم با تکلیف معلوم به اجمال واقعی هم میشه مخالفت قطعی رو خداوند جائز بداند. اقلاءن این اقلاء کاسه های از آشداختر همراهی نمی کنن، ولی عقلا مشکلی نیست. عقیده ایشون قبلا هم توضیح دادیم. اما خب کسی که داره این وجه دوم واسه ما تعریف میکنه و توضیح میده، حرف حسابش اینه که آقا جان عزیز من، ترخیص در مخالفت قطعی و تکلیف واقعی عقلا ممتنع و قبیح بود، اما ترخیص در مخالفت قطعی با اماره، با تکلیفی که به واسطه ی اماره تعبدی ثابت شده، عقلا قبیح و محال نیست، امکانش وجود
داره.
نهایت شارع مقدس معناش اینه، میگه آقا اماره که بر جامعه تکلیفی قائم شده است، اماره که فی نفس حجت نبود، من وسط حجت کردم، اینجا از حجیت میندازم. شطور دیدی؟ ندید. اصلا اینگو اماره بر نجاست احد الانوان قائم نشد، خودم حجتش کردم، خودم هم از حجیت میندازم. نهایت شما اینجور بگید، بگید ادله حجیت اماره تقیید میخوره به صورتی که اماره بر طرف خاصی قائم شه، بر مورد معینی قائم شه، نه بر مورد مردد، مردد بین طرفین، تا بخواد علم تعبدی اجمالی مثلا شکل بگیره. اگه مثلا اماره قائم شد بر نجاست این اناء خاص، که خب شکی نیست مشکل حله و اینو نباید بنوشید، اما اگر اماره قائم شد بر نجاست یکی از دو اناء خاص، یک اناء مردد بین الاناء، پای تردید بیاد بسد، اینجا دیگه ادله حجیت اماره دلالت بر حجیت چنین اماره ندارد. چند خط بخونیم ثواب داره.
حالت قبلی که میگیم تکلیف واقعی، تکلیف واقعی بر چجوری بر ما معلوم شده؟ با قطع؟
با قطع دیگه، علم وجدانی همون علمیست که واقعا انسان پیدا میکنه، کشف 100%، انکشاف القضیه به درجه لا یشوبها شک کن، اون میشه وجدانی.
اونم ممکنه که خطا بشه.
خب فرقش اینه که وقتی شما علم داشته باشی، علم وجدانی، به هیچ عنوان حتی در حد 1% احتمال خطا نمیدید. بنابراین از دید شما ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی است و این هم قبیح و محاله. بنابراین شما به هیچ عنوان نمیتونید بپذیرید شارع مقدس در تمام اطراف علم اجمالی وجدانی شما ترخیص داده باشه، چون کسی که همچین اعتقادی پیدا کرد از دید مشهور خدا رو مرتکب قبیح تلقی کرده، خدا کسی فرض کرده که نسبت به امور قبیح ممکنه اقدام داشته باشه، و این شخص رو حتما بعد ببریم معاینه پزشکی، اگه جواب داد یعنی علاج شد که شد، اما اگه گفتن این آقا اصلا نیاز به معالجه پزشکی نداره، یعنی اصلا سالمه، اینجا اعدامش میکنیم، چون میشه مرتد. انتصاب قب به خدا دیگه شوخی نداره. بابا قانع شد دیگه، هم من گفتم چه قانع نمیشی.
خب دارم پیچی پزشکی، میگیم کار خدا قبیه چون من احساس میکنم قبیه.
خب
این که اولا که دلیل نمیشه.
بس شما دیگه، شما ببینید حد اکثر چیزی که هست اینه، شما ای که نه اصلا هم چیز ممکن نیست. شما علم کلی داشته باشید، یکی از این 10,000 قطعی که دارید درست نیست، اصلا قطع نخواهید داشت.
شما
میگید
که شما الان تو زندگیتون احتمال خیلی نداری که بعد این فتحاتون جهن مرکبه.
خب راجعه به ممکنه بشه یک کلی، اما راجعه به اگر مثلا کلی. ببینید راجعه به یک قطع خاص
اون دو حرف شما متین،
چه به شکل تفصیلی احتمال خطا بید، چه به شکل اجمالی در قالب دو چند قطع مختلف احتمال بدید خطاست، دیگه قطع نده.
ولی کلیت اون مجموعه
در مجموع احساس میکنم شاید خیلی وقتا قطع مطابق واقع نباشه. نه قطع هایی که الان دارم خیلی وقتا ممکن انسان یه مقدار خودش کار بکنه، اما خب اگه خیلی تو این زمینه غلیظ بشید، نه اگه خیلی تو این زمینه غلیظ بشید، یعنی به خودتون بگید فلانی تو این همه قطع داشتی، قسمم میخوردی و خطاش آشکار شد، شاید قطعهای بعدیت هم از همین صدق باشه، اینو این یک کمی اگر غلیظ بشید به طوری که به این نکته در مورد تک تک قطعهاتون التفات داشته باشید، تمام قطعهای شما همه فرو میریزه، هیچ قطعی دیگه نخواهید داشت. خیال میکنید قطعه نهایت میشه زن متاخم یقین، چون به معنای احتمال خلافه. اگه یکی از هزار قطعی که من در آینده پیدا خواهم کرد بدانم خطاست، یعنی راجع به هر موردی که یقین میکنم یک هزارم احتمال میدم قطعم خطا باشه، احتمال خطا حتی در حد یک هزارم باعث میشود که دیگه شما قاطع محسوب نشید. با خود حلش کن وجدانت، اون مشکل خودت.
یعنی الان با همه اون میدونیم که
شما شکاکیت دارید،
اما
شما الان اعتراف کردید که شکاکیت.
شما میگم ما با این پیش زمینه قطعا میدونیم.
به هر حال قصه اینه، قصه کاملا دو تا چهار تاست، یا شما قاطعید یا خیال میکنید قاطعید، یعنی این زن متاخم یقین دارید. مثلا شما به خانواده میگید من قطعا ساعت ده شب منزلم، خاطر جمع قطعا منزلم، خیلی هم قطع میگید. خب حالا ببخشید تو ساعت ده شب خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، حالا قسمت‌های تلخشو نمیگم، قسمت‌های شیرینش. مثلا یه وقت دیدید که یه آقای خدمت شما رسید، حاجا عجب شما خوش قیافه‌ای، چه چهره‌ای، چه نورانیتی، یه کادو میخوام خدمتتون بدم قابل توجه، تشریف به منزل تقدیمتون کنم، آقام آشناس مورد اعتماد فلان. منزل ساعت دهی که قول دادید میشه دهانی، هیچ احتمال نمیده هیچ اتفاقی خوب یا بد واسه تا ساعت ده نیفته، که اینجور قاطعانه میگی. ما خیلی از این قطعهایی که در بین مردم میبینیم به عنوان علم و قطع مطرحشون میکنیم اصلا علم نیستن، قطع نیستن، اینا زنون قریب به قطعند، زنون قریب به قطعند.
در قرن دوم بین دو دلیل این دوتا تنافیش نمیاد.
بذارید بخونی، بذارید بحث بخونی، نه هیچ تنافی فعلا نمیخوایم نقد کنیم، هر دو وجه غلطه، هر دو وجه غلطه، فقط وجوه رو بفهمید تا نقدش هم انشاءالله خدمتون بگیم. اون فصل اول صفحه 363 گذشت، فصل دوم این فصلی است که الان میخوایم بخونیم، در چاپ‌های ما میشه صفحه 384، 21 صفحه بعد. ارکان و منجزیه، شاید یه قاعده باشه قشنگتره، قاعده تو منجزیت العلم الاجمالی. نستطیع ان نستخلص، نتیجه بگیریم مما تقدم. این اشاره است که از لابلای بحث‌های قبلی شما اجمالاً با ارکان آشنا شدید، تفصیلاً آشنا شد. ان قاعده منجزیت العلم الاجمالی لها عدت و ارکان، چهار رکن داره. یک، رکن نخست، وجود علم به جامع، جامع بین الاطراف، جامع تکلیفی، تعبیر دیگه علم به تکلیف فعلی موجود در بین دو یا چند طرف. خیلی بخواد تفصیلی یا توضیحی بدید بگید مطلب رو باید به این شکل بگید. آقا شما هم دارید به چیز ما به چوه ما شما هم دارید نواخته میشید. خیلی خوب، کجا بودیم؟ جا انداختیم الرکن الاول وجود العلم بالجامع. از اگر نباشه لولا علم بالجامع هر آینه شبهه در هر طرفی بدوی خواهند بود، بدویتن خبر کانت، و تجری در این شبهه بدوی براءت شرعیه بدون اینکه اصلا بفرمایید تعارضی مطرح بشه. دو تا یا ده تا اصلا مهم نیست، چند تا باشه، پای علم به جامعه که بره پای تعارض هم رفته، منجزیت بر پای تعارض معنا میده. بلا شک فی وفاء العلم بالجامعه به تنجیز، اینجا بالجامع متعلق به علم، به تنجیز متعلق به وفاء، شکی نیست در این که وافیست کافیست علم به جامع. وافی و کافی واسه چیه؟ برای تنجیز فیما در اونجایی که ازا کانه این علم، علم به جامع، علم وجدانی یعنی اما ازا کانه این علم به جامع ما خبر کانه ما آن چیزی باشد که یعب برا انهو بالعلم تعبدی، تعبیریست که معمولا اتباع مدرسه محقق نائینی ازش تعبیر میکنه، یاد میکنه. فلا بد من بحث فیه، پس باید بحث بکنیم در این ما یعبر عنه بالعلم تعبدی، فیه برمیگرده به ما. یه اون مبحثی است که مرحوم شیخ هم دارد در بحث جایگزینی اماره به جای قطع طریقی، اینجا سخن از قطع طریقی است نه موضوعی. و مثالو ان تقوم البینه، بینه قائم شه مثلا بر نجاست احد الاناء، فهل یطبق علی ذلک، بر این قیام بینه که علم تعبدیه، قاعده تو نائب فاعل یطبق، قاعده منجزیت علم اجمالی همچنین، این همونطور که وقتی علم وجدانی بود یطبق. وجهان، دو وجه اینجاست. یک، فقط یقال به تطبیق، پاسخ مثبته. علا اساس ان دلیل الحجیت یجعل الامارت علمن، علمن طریقیه، فیترتب علیه آثار العلم طریقی، قطع طریقی، التی صفت چی میشه؟ این آثار علیه هم برمیگرده به چی؟ اماره، هرچند که مذکر آورده اما خب شما خیلی سخت نگیر، مترتب میشه بر این اماره آثار علم طریقی، منها از این آثار منجزیت العلم الاجمالی، التی صفت آثار. فقط یقال به عدم تطبیق، قدمی به چی برمیگرده؟ تطبیق. علا اساس ان الاصول انما تتعارض و ازاعت دا جریان الاصول فی کل الاطراف الى ترخیص فی المخالفت القطعیت لچی رفقا لتکلیف الواقع. خیلی عبارات روشنه، خیلی توضیح دیگه نمیخواد. وقتی محضور جریان اصل مؤمن در همه اطراف قد علم میکرد و بر همین اساس تعارض بین الاصول اتفاق میفتاد که کار به مخالفت قطعی با تکلیف واقعی میکشید. ولا یلزم ذالک، یعنی ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی لا یلزم ذالک، به این ترخیص میخوره با مخالفاتش. فی مورد البعث لعدم العلم به مصادفت البینت لتکلیف الواقعی، چما نمیدونیم بینه مطابق با تکلیف واقعی باشه، پس نهایت اتفاقی که اینجا مسلمه ترخیص در مخالفت قطعی با اماره است، ترخیص در مخالفت قطعی با امارست و بس، دیگه بیشتر از این چیزی دست ما نمیده، بیشتر از این چیزی دست ما نمیده. خب حالا ممکنه وقت البته اعمال مطابق در بیاد با تکلیف واقعی مخالفت بشه، ممکنه نشه، اما در مجموع مخالفت قطعی با تکلیف واقعی بر ما ثابت نیست. خب و کلا هذین الوجهین غیر صحیح، هر دو وجه ناصحیح و نادرسته، ایشون هر دو رو رد میکنه. خب ببینید، مرحوم مصنف می‌فرماید مقتضای تحقیق این است که ببینیم این اماره آیا از ابتدا بر جامع قائم شد یا در ابتدا بر یک فرد معین قائم شده بود، سپس به جهت عوارضی مفادش مردد بین الطرفین شد، مفادش مردد بین الطرفین. به بیان دیگر این علم به جامع که تعبدن با اماره حاصل شده یا از ابتدا به ذات تعلق به جامعه داشت، یا اینکه در ابتدا تعلق به فرد معینی داشت بالعرض به واسطه ی عوارض روی جامعه نشست. مثال هر دوشو بزنم. یه وقت هست بیانه قائم میشه از همون ابتدا بر اینکه احد الانائین نجس، خود اون دو شاهد عدلی که اینجا بیانه رو تشکیل دادن نمیدونن کدوم اناء نجسه، میگن احدل اناء. اما یه وقت هست و فقا این دو شاهد عدل میان به شما میگن هازل اناء نجسون، هازل اناء نجسون، کدوم اناء؟ اناء آبی. خیلی خوب، گذشت فراموشت شد که این هازل اناءی که گفتند ناظر بود به اناء آبی یا ناظر بود به اناء قرمز، دوچار شک شدی. اینجا به ذات اماره قائم شده بر فرد معین بالعرض به جهت فراموشی شما متعلقش مردد شد بین الطرفین. روشنه؟ خب ایشون میگه بین این دو حالت فرق میشه توضیح بدید آی صدر؟ میگن بله. ایشون میفرماین که وقتی که اماره قائم شه از همون ابتدا بر جامع عدلین، خود هم ندانند کدام اناء نجسه، شهادت بر نجاست احد الاناءین بدن. در این حالت ما با دو تا دلیل متعارض مواجه. یک دلیل، دلیل حجیت اماره است که منجز جامعه، دلیل حجیت اماره است که منجز جامعه، چون اماره بر چی نشسته؟ بر جامعه. دو، دلیل اصل مؤمن که مرخص هر کدام از دو طرف علم اجمالی است. اماره ای که بر جامع نشسته منجز جامع، جامع بین طرفین. اصلی که در هر طرف نشسته مرخص اون طرفه، طرفی که جامع بینهما معدا و مفاد امار است، منجز به امار است. بر همین اساس بین دلیل حجیت اماره از یک سو و دلیل اصل مؤمن از سوی دیگر یک نزاع خونین اتفاق میفته. غیر از اینه اماره میگه جامع بین الاناءین، احد الاناءین نجس است و واجب الاجتناب. اصل مؤمنی که در هر کدام از این دو انا بالخصوص جاری است، میگه نه این واجب الاجتناب است نه اون، نسبت به هر دو مرخصی. جامعه فریاد میکشه اجتنب ان احدهما، اصل مؤمن میگه ارتکب کلیهما. اینجاست که بین این دو نزاع اتفاق میفته. همین. خب ایشون میفرمایند که کسانی که قائل به وجه نخست بودند، یعنی محقق ناینی، اینها بناشون رو بر تمامیت دلیل اول و ترجیح اون بر دلیل دوم گذاشته بودند. دلیل اول یعنی چی؟ دلیل حجیت اماره. اینا بنا گذاشته بودند دلیل حجیت اماره مقدمه بر دلیل اصل مؤمن، لذا مدعی شدند اماره بر جامع کار علم به جامع را می کنند. و همونطور که علم به جامع منجزون در حد وجوب موافقت قطعی، اماره بر جامع هم منجزون در حد وجوب موافقت قطعی. اما کسانی که قائل به وجه دوم شدند، یعنی اونهایی که معتقد بودند اماره بر جامع کار علم به جامع رو نمی کنه، اینها یه همچین بنای درشون دیده نمیشه، یعنی مقدم نکردند اماره بر جامع را، تعبیر بهتر مقدم نکردند دلیل حجیت اماره را بر چی؟ بر دلیل اصول مؤمن. در واقع قصه به این برمیگرده، داستان به این برمیگرده که شما آیا دلیل حجیت اماره مقدم بر دلیل اصل مؤمن میبینید یا نه. اگر ببینید این تعارض خونین، این جنگ خونین به نفع دلیل حجیت اماره ختم میشه، دلیل حجیت اماره غالب میشه بر ادله اصول عملیه ای که میخواد در اطراف ترخیص بده، اونها رو خفه میکنه، خود حاکمه بلا منازع میشه، اجازه نمیده مکلف هیچ کدام از اطراف رو مرتکب بشه. خب ایشون میفرماید که هر دو وجه بیگدار به آب زدن، به تعبیری بدون اینکه اصل گره رو حل کنن، بدون اینکه بخواند هوشمندانه تعارض رو علاج کنند، آمدن در گود و راجع به مقدم بودن یا مقدم نبودن دلیل حجیت اماره تصمیم گرفتن. و این کار خیلی زشتی، توصیه ایشون اینه این کار رو نکنه. اول گره زندگیت رو باز کن، بعد بر اساس عرض میکنم خدمتتون که نیازهات، مقتضیاتت، خواهشهات، اهدافت، آمال تصمیم بگیر در نتیجه اخلاقی امشب. ایشون میفرماین که اول از همه باید آستین بالا بزنیم ببینیم این علاج چگونه ممکنه. قبل از این که بخوایم راجع به این علاج حرفی بزنیم، یه اشکال بگیریم ثواب داره. اشکال اینه رفقا، اشکال اینه، برخی مدعی هستن که بین این دو دلیل کی گفته اصلا تعارضه تا ما بخوایم محتاج به چی بشیم؟ علاج. کی گفته بین این دو دلیل تعارضه؟ از خودتون حرف در نیار. هیچ تعارضی بین دلیلن وجود شما بگی نداره. چطور؟ علت کاملا مشخصه، مگر دلیل حجیت اماره حاکم بر دلیل اصل عملی نیست؟ حاکم این چی؟ نافی تعبدی موضوع. دلیل حجیت اماره میگه وقتی اماره بود دیگه خودتو شاک قلمداد نکن، گون که اصلا شکی نداری، تا بخواد موضوع دلیل اصل مؤمن که شکه محقق فرض بشه. دلیل حجیت اماره به جهت نفی موضوع دلیل اصل عملی حاکم بر اون محسوب میشه، جایی هم که پای حکومت به میان میاد اصلا تعارض بی‌معناست. تعارض در وقتی است که دو دلیل هم عرض باشند، با حال این که محکوم در طول حاکمه هم عرض نیستند تا تعارض مطرح بشه. روشنه؟ هم عرض نیستند تا کار به تعارض بکشه. این اشکالی است که مطرح شد. وقتی هم که شما دلیل حجیت اماره رو مقدم بکنید، طبیعی است که به مقتضای این دلیل اماره هم رتبه علم میشه، آثار علم برش مترتبه. همونطور که علم مانع جریان اصل مؤمن در همه اطراف بود، این هم به همین گونه عمل میکنه. پاسخی که میدن اینه که حکومت دلیل حجیت بر دلیل اصل در جاییست که مورد این دوتا یکی باشند. یک شما یه اشکالی فرمودید ناظر بود به همین مطلب، اگرتون باشه می فرماین که دلیل حجیت اماره وقتی حاکم بر دلیل اصل عملی محسوب میشه که مورد این دوتا، یعنی مورد اماره و اصل، یکی باشن. اگه در یک نقطه به جان هم بیفتن، زور دلیل حجیت از دلیل اصل بیشتر. اما سخن این است که هر کدوم در یک ساحت خاصی عرض اندام میکنن، این دستش به اون نمیرسه، او دستش به این نمیرسه. چطور؟ ببینید مورد اماره جامع، مورد اصل مؤمن طرفه. اماره از همون ابتدا قائم شده بر چی؟ شما بگید، بر جامع. اصل مؤمن میخواد ترخیص بده در چی؟ در طرف این جامعه، در این اناء خاص آبی، تو اون اناء خاص قرمز، اینجا میخواد ترخیص بده. بنابراین نباید خلط بکنید. اماره ای که بر جامعه نشسته هم مورد محسوب نمیشه با اصلی که در خصوص اطراف نشسته. به جهت همین تفاوت موردی بحث حکومت منتفی است. به هیچ عنوان نمی شود قصه حکومت رو اینجا مطرح کرد. به همین خاطر شما با یک تعارض کامل و تمام عیار مواجهید و بالاخره باید یه راه حلی پیدا کنید برای تقدیم دلیل حجیت بر اصل. با اماره نمیشه کاری از پیش برد و قصه رو حل کرد. این از این بود. مثلا باید دنبال اخصیت بگرد، بگید آقا دلیل حجیت اماره اخص است از دلیل اصل عملی. یه چیز توی این مایه ها باید علم کنید و بر همین اساس مشکل رو حل کنید. مثلا اینجور بگیم که دلیل حجیت اماره مختص شبهاتی است که درش اماره قائم شده. دلیل اصل عملی از این حیث مطلقه، هم شامل شبهاتی می شود که اماره درش قائم شده، هم شامل شبهاتی می شود که اماره درش قائم نشده. پس دلیل حجیت اماره که مختص شبهاتی است که قامت فیه الاماره میشه اخص، بل اخص مقدم علی الاعم. اینجور
که
بازم
هم ایراده برمیگرده.
کدوم ایراد؟
مصرف به بحث دو تاش جدا.
نه همونش مهم
نیست.
اون اتحاد مورد در حکومت لازم بود. اتحاد مورد این چه شبهه؟
دلیل اماره در شبهاتی که در همه در شبهات خاصی وارد میشه، اما اصول همه جا هست. اینجا میگیم شما شبهتون کجاست؟ جامعه اون دو تاست.
ببینید ما اصلا کار نداریم. ببینید ما اصلا اینجور میگیم. اینجور میگیم. دلیل اصل مؤمن شامل هر شبهه ای میشه. هم شبهه ای که در هر طرف نشسته و هم شبهه ای که در جامع نشسته. بله، شما در جامع همچنان شبهه دارید. میشه بگید چطور؟ کی میتونی حرف من توجیه کنه؟
نه،
عهد الانعین که جامعه دیگه. شما شبهه دیگه قسمت جامعه. من نگفتیم علم
این امرو با اون شکل تفصیلی هستم که درده.
ما قبلا گفتیم در موارد علم اجمالی جامع معلومه به تفصیله. چرا من میگم اینجا شبهه داریم؟ به همین جهت خود جامع هم مشمول دلیل اصل مؤمن. اگه گفتی چرا وجدانن شبهه هست، سخن از قیام اماره بر جامعه، نه قیام علم. اماره رافع شک نیست. شما ولو بینه هم قائم بشه بر نجاست احد الاناعین، باز هم نسبت به این احد الاناعین قاطع نیستید که نجس باشه، چون ممکنه بینه به خطا رفته باشه. درسته؟ پس تمام، خود جامع هم مشکوکه، خود احد الاناعین هم نجاستش معلوم نیست. بر همین اساس شما نمیتونید جامع رو از تحت اصل مؤمن وجدانن خارج تلقی کنید. دلیل اصل مؤمن هم شامل شبهاتی میشود که در خصوص اطراف نشسته، خصوص اناع قرمز مشکوک و نجاسه هست یا نه؟ بله. خصوص اناء آبی مشکوک و نجاسه هست یا نه؟ بله. حالا جامع بین الاناعین مشکوک و نجاسه هست یا نه؟ اینم بله، چون بر جامع چی قائم شده؟ اماره ظنی، رافع شک نیست. نهایت در حد وهم هنوز احتمال عدم نجاست وجود داره. پس در واقع اینجا تو همین قصه‌ای که گفتم چند تا شبهه شد مورد اصل مؤمن؟
ست.
اما از اون بر دلیل حجیت اماره بیاد وسط، از بین این ستایی که بنده عرض کردم چند تاشون مشمول دلیل حجیت اماره است؟ فقط یه دونش، اون شبهه‌ای که در جامع نشسته، چون فقط اماره اینجا قائم شده، فقط اماره بر جامع قائم شده. و گفتیم ادله حجیت اماره مختص به چیست؟ مختص به اون جایی است که درش، مختص به اون شبهه است که اماره درش قائم شد. پس نتیجه این است که در همین مثال ما دلیل اصل مؤمن سه مورد داره، دلیل حجیت اماره فقط یک مورد شبهه داره. پس دلیل حجیت اماره اخص محسوب میشه، والاخصو مقدمون علی الاعم، به قاعده تقدیم خاص بر عام. خب بخونی وقتمون گذشته، شما خود منزل بود. و تحقیق الحال فی ذلک، فی ذلک، فی چی رفقا؟ فی وفاء الامارت به تنجیز. خیلی بخواد دقیق بزنید میشه فی وفاء الامارت به تنجیز. ان البینت تارتن یفتر از قیامها ابتدا، از همون اول، علل جامعه یک و اخرى یفتر از قیامها علل فرد، ثم خصوص اناء آبی گفتن نجس، تو یادت رفت، ثم تردد مورد الامارت بین طرفین، دوچار شک شدیم کدومو گفتن. اما فی الحالت الاولا فنواجه دلیلین المتعارضین، دو دلیل متعارض وجود خواهد داشت. یک، دلیل حجیت اماره الذی ینجز مؤداها، که میشه چی مؤداش؟ مؤداها ها به اماره برمیگرده، مؤدای اماره چیه؟ جامعه. ول آخر دلیل اصلی است که جاری در هر یک از دو طرف فی نفسه، یعنی با قز نظر از اون چه که بر جامع نشسته. فی نفسه این با قز نظر، از اماره ای که قائمه بر جامعه، به تعبیر دیگه با قز نظر، از تعارضی که با دلیل حجیت اماره دارد. این ادله اصول عملیه. و هما دلیلان متعارضان، اینجا دو دلیل متعارضان، لعدم امکان العمل به هما معا، علت تعارض مشخصه دیگه. این میگه منجز است نجاست احدل، این میگه منجز است، منجز غلط، این یعنی چی؟ اماره. میگه منجز است نجاست احدل انای، اون یعنی اصل مؤمن، میگه مرخص است هر دو انا، بین منجز و مرخص نمیشه جمع کرد. ولی وجه الاول یفترز الفراق ان، تو بعضی از چاپها الفراق ممکن نباشه شما بنویسید. وجه نخست فرض میکنه فراق از تمامیت دلیل اول رو، یعنی تمامیت دلیل اول رو مفروغ ان گرفته، به تعبیر دیگه دلیل اول رو مقدم و مرجح قلم داد کرده. بر چی؟ شما بگید. و دلیل دوم، دلیل اول چیه؟ حجیت اماره. و یرتب، وجه اول یرتب، معلومه فاعلش وجه اوله، علا ذالک، علا این تمامیت، علا این تمامیت عدم امکان اجراء الاصول، و همین اساس جلو جریان اصول رو گرفت. بل وجه خسانی لا یفتر زل فراق، بل وجه خسانی لا یفتر زل فراق ان این تمامیت. فیقول وجه ثانی، یقول وجه ثانی، لا محذور فی جریان الاصول، ولی اتجاه صحیح و گرایش صحیح روی کرده درست، هو حل التعارض القائم بین الدلیلین، اول باید تعارض رو حل کنیم بعد تصمیم بگیریم. فان قیل الیس دلیل حجیت الامارت حاکمن علی دلیل الاصل، تعارض چیه؟ دلیل حجیت اماره حاکم بر دلیل اصلی، هم عرض نیستن تا تعارض کنن. کان الجواب ان هذه الحكومه انما هي جایز که فی ما اذا اتحد مورد هما، مورد این دوتا متحد باشد، لا فی مثل المقام که مورد این دوتا متحد نیستن. از تلغی، تلغی القا یلقی، زیرا القا میکند اماره تعبدن شک را به لحاظ جامع. و حال این که موضوع اصل در هر کدام از دو طرف شک در اون طرف است بالخصوص، و موضوع الاصل فی کل من الطرفین الشک فیه بالخصوص، این شک رو در جایی میندازه که اساسا اصل نمیخواد جاری بشه، اونجایی هم که اصل میخواد جاری بشه شک سر جاش هست. اماره این نیست و بخواد شکی القا بشه بحث حکومت پیش بیاد. این یلقی همون حکومت دیگه، حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، به این معناست که اون حاکم موضوع محکوم رو القا کنه بندازه. اینجا موضوع محکوم چیه؟ شک. موضوع محکوم رو در جایی میندازه که اصلا نمیخواد محکوم اونجا جاری بشه، راجب جامعه که نمیخواستیم جاری کنه، راجب اطراف خواستیم جاری کنه. فلا حکومت بل لابد من الاستناد الى میزان آخر، میزان دیگری برای تقدیم دلیل حجیت بر دلیل است، از قبیل اخصیت یا نحو آن. مثلا بگیم دلیل حجیت اماره، دلیل حجیت اماره از هر است، از هر است از دلیل حجیت اصل مثلا، او نحو ذلک. فبعد افتراز تقدیم نرتب علیه آثار العلم الاجمالی، بعد از این که تقدیم را فرض کردیم، تقدیم چی و چی؟ دلیل حجیت بر دلیل اصل، ترتیب میدیم بر این دلیل حجیت آثار علم اجمالی را، علیه به دلیل حجیت اماره برمیگرد. یوس خط بخونم و بزنم از فردا، خیلی چیزی نداره. ببینید همون اتحاد موردی که بالا داشتیم، عذر میخوام، همون اتحاد موردی که بالا نداشتیم اینجا در فرض دوم داره. در فرض دوم رفقا، در فرض دوم دلیل حجیت اماره اتحاد موردی داره با دلیل اصل معمول. چرا؟ چون در فرض دوم اماره از اول بر خصوص یکی از دو طرف قائم شده بود، تو یادت رفت. پس مورد اماره چی بود؟ خصوص یکی از دو طرف. اصل مؤمن هم میخواد در خصوص این دو طرف جاری بشه. پس میدونیم مورد اماره، حالا هر کدوم از این دو انا میخواد باشه، باشه مورد اماره همون نیست که میخواییم توش اصل مؤمن جاری کنیم. خیلی خوب، اینجا قصه حکومت میاد وسط. میدونیم رفقا، میدونیم یکی از این دو شکی که میخواییم توش اصل مؤمن جاری کنیم، یکی از این دو شکی که میخواییم توش اصل مؤمن جاری کنیم به واسطه قیام اماره القا شده، القا شده. یا شکی که در اناء آبی داشتی با قیام اماره القا شده، یا شکی که در اناء قرمز داشتی به واسطه قیام اماره القا شده. یکی از این دو شک قطعاً به واسطه قیام اماره القا شده. خب اینجاست که میدونیم در یکی از این دو طرف، در یکی از این دو شکی که در هر کدام از این دو طرف نشسته، موضوع اصل عملی وجود ندارد. موضوعش چی بود؟ شک. شک چی شده؟ القا شده. و چون نمیتونیم تعیین کنیم این القاء شک در کدام طرف اتفاق افتاده، چاره ای نداریم که دست از اصل عملی نسبت به هر دو طرف بکشیم و هر دو طرف رو منجز قلم داد کنیم. هر دو طرف رو منجز، چون میخوای در هر دو طرف اصل مؤمن جاری کنی، قطعا یکی از این دو طرف فاقد موضوع برای اصل عملی است. اگر بخوای در یک طرف فقط جاری کنی، اگر بخوای در یک طرف جاری کنی، ترجیح بلا موجه. همون قصه رو اینجا هم پیادیم، در هر دو طرف اصل مؤمن نمیشه جاری بشه، در یک طرف دون الاخر هم ترجیح بلا موجه. و اما فی الحالت ثانیه که در ابتدا معین بود مورد اماره، بعد دچار تردید شدیم. فل از تو ساقتون فی مورد الاماره، از ساقت هست در مورد اماره. اما موردش کدوم دقیقا بگید؟ نمیدونیم موردش دقیقا کدام است، نمیدونیم. لتنافی بینهما، چون تنافی دارد، تنافیست بین، بین چی؟ بین اماره به چی بزنید؟ بین اصل و اعمال تنافی هست. تنافی هست اشاره به اتحاد مورده. بنویسید اینجا مورد متحده، اصل میخواست در اطراف جاری بشه، اماره هم اتفاقا در خصوص یکی از اطراف قائم شده. پس تنافی پیش میاد بین اصل و اعماله. و حکومت، عطف بر تنافی، علت سقوط اصله. و حکومت الامارت علل اصل. پس از ساقط اماره ثابت. ولما کان مورد الامارت غیر معین، وقتی مورد اماره نامعین بود و مردد بود، واف تفسیر، بین طرفین، فلا یمکن اجراء الاصل فی کل من طرفین. چرا؟ للعل به وجود حاکم. حاکم چی اینجا؟ اماره. چون میدونیم یک حاکمه خشن مسقطی هست برای اصل در یکی از این دو طرف. یه حاکم تو یکی از این دو انا نشسته، یه بینه بر نجاست یکی از این دو انا قائم شده. ولا مسوقت، بالای مسوق بنویسید مرجه. هیچ مرجهی نیست، هیچ مرجهی نیست برای اجراء اصل در یکی از این دو انا خاصتن. لا مسوق این لا مرجه، اشاره است به قاعده استحاله ترجیح بلا مرجح. یکی دون الاخر رو بخوای مجرد اصل بکنی، مرجح نداره. و به هازا بر همین اساس، بر همین اساس که در هر دو اصل مؤمن جاری نیست، در یکی دون الاخر هم مسوق ندارد، یتنجز الطرفان معا، هر دو طرف با هم منجز میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.